شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. دهم اردیبهشت ماه 1404 و حالا من سیاوش صفاریان پور همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو. مرسی، من خوبم، شما خوبی؟
من خوبم،
سرحال
فکر کنم.
امروز از اون روزهای پرمناسبتی،
بگو.
هم روز ملی خلیج فارس هست امروز، رو این روز ملی رو تبریک میگیم به همه ایرانیان و به همه کسانی که در واقع عرق ملی دارن و مایی که به خلیج فارس اون
عرق ملی نیازی نیست. اونایی که درساشون رو خوب خوندن میدونن اسم این خلیج خلیج فارسه، میدونن که تاریخ میگه که اینجا خلیج فارسه.
دقیقاً 10 روز هم از اردیبهشت گذشته و 40 روز از ابتدای نوروز، جشن چله نوروز هم هست.
بح بح.
که در گذشته ایران باستان چنین روزی رو جشن می‌گرفتن.
چهارشنبه هم هست دیگه،
چهارشنبه هم هستش،
تعطیلی در پیشه. آره. و خانواده و در کنار هم.
روز ملی صنعت برق هم در ایران هست.
اه.
روز ملی صنعت برق و روز یزد هم هست. یزد شهر بادگیرها و شهر، میگن شهر خانه های خاکی یا گلی،
خانه های خشتی،
خانه های خشتی
و
شهر مردم، اصطلاحا هم میگن شهر قنات و قنوت و قناعت.
این همونی که دم در می نویسن دیگه.
آره. دم در ورودی،
ولی مردم. آره. بسیار جالب، باحال، بزلگو و خوشروی در واقع مرکز ایران، یزد زیبا، شهری که در واقع خیلی بلند مرتبه سازی درش نشده، هنوز در واقع اون خاصیت بکر و دلنگیز یک شهر جذاب رو داره دیگه.
و خیلی جالبه اگر کسی بره موزه آب در یزد رو ببینه و اینکه چطور قنات حفر کردن و چطور آب رو منتقل میکنه از یک منطقه به یک منطقه، یعنی از یک جایی با ارتفاع پایین میوردن به جایی به ارتفاع بالاتر، چون خیلی سخته دیگه، از بالا راحت میشه تو ارتفاع پایین بیاریم. این که با چه روش مهندسی این کارو میکردن، واقعا حیرت زده میشیم که چقدر مهندسی.
موزه رو دیدی؟
موزه رو دیدم و اسنادش موجود، نحوه آب بندی.
اسنادی که رفتی موزه یا
اسناد؟ نه نه، اسناد این. آها. روش هایی که روش های این کار رو انجام
میدادن، فناوری نو در زمان خودش دیگه،
فوق‌العاده است، فوق‌العاده. یعنی آدم واقعا افتخار میکنه که یک زمانی در کشور ما چنین مهندسانی وجود داشتن و اینطور مسیر آب رو انتقال میدادن از یک جایی با ارتفاع پایین پس به مناطق با ارتفاع بالاتر.
دیگه مدیریت آب مسئله مهمی بوده همیشه برای ایران از دیرباز، به خاطر اینکه ایران یک سرزمین به نوعی میشه که تقریبا خشکه، یعنی خیلی ما میزان جذب آبمون زیاد نیستش.
بله.
بخاطر همین همیشه از دیرباز مدیریت آب در ایران مسئله مهمی بوده، در قلمرو جغرافیای ایران بزرگ مسئله مهمی بوده، از هخامنشیان قبل‌تر در واقع روش کار می‌کردن. خلاصه کلی حرف راجع به مدیریت آب در گذشته ایران هست و البته الان که به هر حال ما مسئله ناترازی انرژی رو داریم دیگه، هم مسئله آب داریم هم ناترازی انرژی داریم، اینا به هم دیگه مرتبط و متصلن، فرونشست زمین رو داریم، خلاصه کلی ماجرا داریم با این آب و کم آبی و بی‌توجهی به مدیریت آب.
امیدوارم درس بگیریم از پیشینیان خودمون که اینقدر اهمیت می‌دادن و اینقدر روش اصولیش رو هم بلد بودن و براشون مهم بوده.
یه کاری میکردن دیگه، حالا روش اصولی که سراسری برای همه ایران نبوده، یه جور به نوعی منطقه‌ای و محلی.
بله.
بوده دیگه، ولی خب الان هم نگاه میکنیم باید به هر حال با زمانه خودمون همسو باشیم دیگه، از فناوری‌های جدید استفاده بکنیم، مثلا در کشاورزی که بیشترین سهم مصرف آب رو داریم. حالا دعوت میکنم که شنونده رادیو بمانید. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه و هر روز درباره جذابیت‌های دنیای علم میگیم، درباره بدن انسان میگیم، درباره فراسوی کیهان میگیم، درباره هوش مصنوعی میگیم و درباره هر آنچه که انسان هوشمند قرن 21 باید بدونه. سعی میکنیم به زبان ساده درباره هر چیزی سوال بپرسیم. سوال پرسیدن شغل و کار ماست. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیو
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم آب شیرین کن شناور نانویی، تحولی در تامین آب با انرژی خورشیدی. تیمی از فناوران دانشگاه تربیت مدرس دستگاه آب شیرین کن شناوری ساختند که بدون نیاز به برق و با کمک نور خورشید آب شور رو به آب قابل شرب تبدیل می‌کند. این دستگاه با استفاده از مواد فتوترمال نانویی طی 8 ساعت بین 1 تا 2 لیتر آب شیرین تولید میکنه و نیاز روزانه یک فرد بالغ رو پوشش میده. در این آب شیرین کن از مواد نانویی استفاده شده که نور خورشید رو جذب کرده و به گرما تبدیل میکنه تا تبخیر آب سریعتر انجام بشه. این فرایند هم باعث کاهش مصرف انرژی شده و هم روشی دوست داره محیط زیست به حساب میاد. این طرح تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفته و نمونه اولیه اون هم ساخته شده. پژوهشگران امیدوارن این فناوری در آینده راهکار ساده و کارآمدی برای تأمین آب در مناطق کم آب باشه. استفاده از کلمات مؤدبانه با هوش مصنوعی هزینه های زیادی داره. سم آلتمن مدیرعامل اوپن ای آی اعلام کرد که به کار بردن کلمات مؤدبانه مثل لطفاً و متشکرم در گفتگو با چت جی پی تی هزینه های این شرکت رو ده ها میلیون دلار بالا برده. دلیلش هم مصرف زیاد برق در پردازش این درخواست است. مدل هایی مثل چت جی پی تی برای پاسخگویی به هزاران پردازنده گرافیکی و زیرساخت های سنگین نیاز دارند که برق زیادی مصرف می کنه. برای درک بهتر گفته میشه نوشتن یک پاسخ کوتاه توسط هوش مصنوعی میتونه به اندازه روشن بودن 14 لامپ LED در یک ساعت انرژی مصرف کنه. با رشد استفاده از چت‌بات ها نگرانی ها درباره افزایش مصرف برق مراکز داده هم بیشتر شده. با این حال بعضی متخصصان هوش مصنوعی معتقدند که همین ادب ساده میتونه کیفیت تعامل با ربات ها رو بالاتر ببره و تعامل انسان و ماشین رو بهتر کنه. و در پایان سیگارهای الکترونیکی خطر انسداد ریه رو افزایش میده. پژوهش تازه‌ای نشون داده که استفاده از سیگارهای الکترونیکی میتونه خطر ابتلا به بیماری مزمن انسداد ریه و فشار خون بالا رو افزایش بده. دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز با تحلیل داده‌های نزدیک به 250 هزار نفر در یک دوره 4 ساله متوجه شدند که ویپ‌ها به طور معناداری با بیماری انسداد ریه مرتبطند. هرچند خطرشون نسبت به سیگارهای معمولی کمتره. طبق این تحقیق ویپ‌ها برخلاف تصور عمومی ارتباطی با دیابت نوع 2 یا بیماری‌های قلبی عروقی ندارند، اما همچنان ریسک آسیب به ریه رو بالا می‌برند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شبکه
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم یک زیستشناس دریایی رضا نظام‌دوست همراه ما هست در روز ملی خلیج فارس. سلام به شما، صبح بخیر.
با عرض سلام و احترام خدمت آقای سفاریان‌پور عزیز و مخاطبین خفن برنامه‌تون.
خیلی ممنون، متشکرم.
من خیلی خوشحالم که بازم در خدمت شما و برنامه خوبتون هستم و یه جورایی باعث افتخاره که
برای من باعث افتخاره
تاپیک این برنامه‌تون من موضوع دعوت کردیم به عنوان مهمون برنامه.
خیلی ممنون. شما زندگیتون به دنیای زیر آب معطوف هستش، روی در واقع جانوران مطالعه می‌کنید، تحقیق می‌کنید، اصلا شغلتون کارتون به نوعی به زیست‌شناسی دریایی مرتبط هستش، ولی می‌دونم که همه ما ایرانی‌ها حس عجیبی نسبت به خلیج فارس داریم، به دریای خزر داریم، به همه آب و خاک کشورمون داریم، که البته درستم هست، باید هم داشته باشیم، ولی خیلی دوست دارم از یک زیست‌شناس دریایی بپرسم که خلیج فارس رو وقتی اسمشو میشنوید یاد چی میافتین؟
این حرف که واقعا درسته. مثلا قبل از اینکه این برنامه بیام داشتم به این موضوع از این زاویه فکر میکردم که خودم به عنوان آدمی که کلن روی جغرافیا متعصب نیستم، حالا به جز در واقع نواحی از استان گیلان که خب چون برای اونجا هستم
اونها
و طبیعتا خلیج فارس، یعنی احساس میکنم ایرانی ها به طور کلی با یه عرق و تعصب و غرور ملی نسبت به خلیج فارس به دنیا میان، یعنی حتی بدون اینکه خیلی بشناسنش، شاید گاهن اصلا یه سفر به اونجا هم نداشته باشن، ولی با یه عرقی نسبت به این اسم و اون لوکیشن به دنیا میان که خب بی دلیل هم نیست دیگه، هم ریشه تاریخی داره، یه جورایی کتیبه داریوش بزرگ خودش اولین باری هست که نام برده، این لوکیشن رو به نام ایرانیا زده و اونجا در واقع اعلام شده، یعنی خیلی صراحتن که این آبراه و من داریوش ساختم از نیل تا دریای پارس، یعنی دیگه این موضوع به قولی هر کی تو مدرسه جغرافی خونده باشه دیگه از همون سن ابتدایی خونده
میدونه دیگه
در واقع اسمش چیه و اینا. فکر می‌کنم ایرانیان با یه تعصبی روی این اسم از اون اولش به دنیا میان. حالا با نگاه زیست شناسی جذاب‌تر هم میشه، یعنی در واقع خصوصیاتی که این حوزه آبی داره واقعا اینو تبدیل به یک نگین در جهان زیست شناسی دریایی
در این حد، یعنی بله برای وضعیت استثنایی داره، یعنی یونیک به قول فرنگی ها.
بله، یکی از مهمتریناش این مجاورتش با اقیانوس، دریا و خلیج، یعنی یک ترتیب خیلی منطقی اینجا احساس شده، اقیانوس هند، دریای عمان، خلیج فارس. خلیج خودش به تنهایی معنیش اصلا تفاوتش با دریا، پیشروی دریا یا اقیانوس توی خشکی رو میگن خلیج، یعنی طبیعتا با همین تعریف ما انتظار داریم یک منطقه آبی که عمقش کمتر از دریاست، شوریش خورده بیشتره چون آب کمتره، تأثیر حرارت و دما نور خورشید روش بیشتره و در واقع این تفاوت خلیج و دریاست. حالا خلیج فارس خودش خیلی جذابه، جدا از میگم بحث لوجستیکی که اهمیت داره، بحث نفت و گاز و ذخایرش که اهمیت داره، از خود نگاه زیست‌شناسی دریا خیلی جذابه، چون طی هزاران سال تکامل، میلیون ها سال تکامل، ما موجوداتی رو توی خلیج فارس میبینیم که اینا ذاتاً باید در اعماق بیشتری زندگی کنن، اما انقدر در مجاورت در واقع مناطق عمیق مثل اقیانوس هند، دریای عمان، این حوزه آبی قرار گرفته که به مرور موجوداتی وارد این منطقه شدن که توی کشورهای دیگه یا مناطق دریایی دیگه شما باید تلاش خیلی زیادی برای دیدنشون بکنین، اما اینجا حدوداً با یه قوس 15 متری 20 متری برای یه آدم حرفه‌ای و خیلی هاشو حتی تا یه قوس 5 متری 6 متری شما میتونی مشاهده کنی گونه‌های که در واقع گونه های آبای عمیق هستن. آیا این یک از جذابیتشه.
گونه در واقع محلی بومی یا اندمیک داریم که بگیم که این گونه استثنایی هست در خلیج فارس، بگیم فقط اینجا زندگی میکنه؟
بله، تا دلتون بخواد اینجوری هست، هم از نظر نرم تنان، کیسه تنان و خود ماهیا و آبزیان، کوسه بلک تیپ به طور مثال کوسه بومی خلیج فارس است، دلقک ماهی که خب خیلی همون با اسم نمو میشناسیمش، حالا دلقک ماهی نمو که میشه دلقک ماهی اوسالاریس، بومی خلیج فارس نیست، هرچند که با شرایط در واقع پارامترهای آبی خلیج فارس میان به صورت مصنوعی تکثیرش میکنن برای بحث زینتی و آکواریوم و اینها، اما دلقک‌ماهی بومی ما داریم، معروف به دلقک‌ماهی خلیجی یا دلقک‌ماهی دو نواره که همون نمو رو در نظر بگیرین، دو تا نوار نقره‌ای دورش پیچیده شده، یعنی این گونه خاص دلقک‌ماهی خلیج فارس است. جدا از اینکه هر جایی که دلقک‌ماهی باشه شقایق خاصش هم هست که این دلقک‌ماهی با اون شقایق ارتباط همزیستی داره و ما شقایق‌های بومی خلیج فارس هم
شقایق
داریم.
شقایق چجوری از شقایق دریایی شبیه چیه؟ جلبکه؟
نه، شقایق ها مرجان ها در واقع دستبندی از نرم تنان هستن، کیسه تنان هستن که انواع خیلی متفاوتی دارن. شقایق خلیج فارس، مثلا شقایق بابلی ما داریم، شقایق شاخکدار داریم که این بابل معروف ترین هاشه که دلقک میره بینش و در واقع یه جورایی رابطه غذایی و دفاع از همدیگه دارن، چون شقایق شاخکاش سمیه و به جز دلقک ماهی هر ماهی که نزدیک باشه رو نیش میزنه.
یعنی ما داریم راجع به موجود زنده صحبت کنیم شرق، یعنی مثلا
بله بله
من فکرم شاید مرجان ها هستن که سفتن و چسبیدن.
مرجان ها هم در واقع با شقایق ها در یک دستبندی نیداریا قرار میگیرن، اینها کیسه تن هستن و تو یک خانواده هم فقط نظر تکاملی یک کوچولو با هم دیگه ارتباط دارن، ولی در هر صورت جز جانوران هستن و جز گیاهان نیستن، برعکس چیزی که
تصور میشه. اسم کیسه تنان رو بارها به کار بردید، کیسه تنی که در خلیج فارس هست چیه که یه نمونه‌ای رو تجسم بکنیم؟
ما کیسه تن روتین و رایجی که شاید به نظرتون بیاد در واقع عروس دریایی هستش دیگه، یعنی اونی که خیلی رایج باشه
خود کیسه است دیگه،
اون دیگه خودش همونه واقعا. ولی خب مرجان ها حالا دیگه دستبندیشون سخت‌تره، اینکه ما خیلی قاطعانه اینا رو کیسه تن بدونیم یا نرم تن بدونیم، ولی توی دستبندی بزرگتر جز نرم تنان هستن و اینها در واقع خودشون دستبندی دارن بر اساس اینکه بعضیاشون اسکلت دارن، بعضیا اسکلت ندارن، بعضیا اونایی که اسکلت دارن حالا اصطلاحا بهشون میگیم هارد کورال ها و سافت کورال ها، بین اونایی که اسکلت دارن باز بر اساس اینکه اسکلت زیادی دارن تا تمام شاخک ها و پولیپاشون مثلا یه اسکلت اومده یا نه یه اسکلت پای است که اون کیسه روش تشکیل شده، اون بافت پولیپی روش تشکیل شده، بر این اساس باز تقسیم میشن به LPS ها، SPS ها و حالا به این صورت که ما میگم ذخیره خیلی ارزشمندی ازش رو توی خلیج فارس داشتیم و خیلی کمترش رو هنوزم داریم.
یعنی یه بخشش از دست رفته،
بخش عمده مرجان‌های دنیا در حال از دست رفتنه، حالا هم به دلیل گرمایش زمین، هم به دلیل تغییر پی‌اچ آب در کل کره زمین که خب طبیعتاً وقتی همه جا گل و بلبله توی بحث محیط زیستی و اکوسیستم، یه جای کار توی اکوسیستم و محیط زیست ایران میلنگه، چه برسه توی یه موضوع جهانی چالش باشه. ما هم با کمال میل همراهی میکنیم، یعنی
حتما یه دردسری هست.
بله،
برای ما
سفید شدن مرجان ها جزء سرامت ها هستیم.
سفید شدن مرجان ها یعنی همون سفید شدگی، همون حالتیه که میکنن میارن بیرون میفروشن،
اونا در واقع مرده هستن اون کف که معمولا، یعنی بومی ها این کارو میکنن.
البته گفته میشه اون کارم درست نیست، چون بالاخره باز
یک روز
اگه اوضاع
خوب شه میتونه مرجان از اول روش شکل بگیره،
یعنی میتونه زیر ساختی باشه که برای انگار که مثلا یک کفسازی شده.
بله.
که توش بشه یه خونه ای رو در واقع ایجاد که ما اونو میکنیم میاریم بیرون. من قبلا یادمه که خیلی دوست داشتم اگر رفتم مثلا جنوب ایران بخرم بیارم با خودم مثلا به اون سوغات، چون خوشگلم هستش، ولی بعدا متوجه شدم که نه، این اتفاقا یک بخشی از لطمه زدن به محیط زیسته. من خیلی خیلی دوست داشتم که اگر به شنونده‌هامون بخوایم آدرسی بدیم برای اکوسیستم خلیج فارس، کجا رو باید بگیم مثلا برید فلان چیز رو ببینید یا برید از نزدیک مواجه بشید، که بهترین حالت اینه که آدم از نزدیک بره مواجه بشه با اون دارایی ارزشمندی که ذخیره آبزیانی که در خلیج فارس و دریای عمان هست. اما میخوام پیشنهاد بدم که اگر اهل جستجو در اینترنت هستید، مستند جان مرجان رو سرچ بکنید، بگردید پیدا بکنید، جستجو بکنید. جان مرجان به کارگردانی مانی میرصادقی سالها پیش به نوعی اومده یک مستندساز ایرانی، یک مستند تمام از جانوران موجود در اکوسیستم دریایی ایران در خلیج فارس رو بهش پرداخته، با موسیقی شگفت‌انگیز، تدوین عالی، یک مستند واقعا شنیدنی هستش و دیدنی که پیشنهاد میکنم اگر که مایل هستید جستجو بکنید. کاش شبکه یک تلویزیون دست کم امروز که روز خلیج فارس هست این مستند رو باز پخش بکنه، پخش بشه، عموم مردم ببینن و بدونیم چه دارایی شگفت‌انگیزی در خلیج فارس نهفته. اجازه بدید گفتگو با آقای رضا نظام‌دوست رو ادامه میدیم، اما بریم بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده یک کتاب دیگر رو مرور بکنیم، برمیگردیم به دنیای زیر آب، میریم در خلیج فارس، در دریای عمان و در مجاورت اقیانوس هند.
عدم توانایی ما در تجسم ابعاد بالاتر ما رو فریب میده که فکر کنیم بعد چهارم به نوعی مرموز یا بیگان است. با این حال ریاضیدانان در کار با اجسام یا فضاهای چهاربعدی مشکلی ندارند، چون برای توصیف ویژگی‌هاش مجبور نیستند که تصور کنند واقعاً چطوری‌اند. این ویژگی‌ها رو میشه با استفاده از جبر، حساب دیفرانسیل و انتگرال بدون توسل به پیچیدگی‌های ذهنی چندبعدی به دست آورد. علاقه ریاضی به بعد فضایی چهارم در نیمه اول قرن 19 با کار فردیناند موبیوس آلمانی آغاز شد. او بیشتر به خاطر مطالعه‌اش در مورد شکلی که اکنون به نام او ثبت شده، یعنی همون نوار موبیوس، و به عنوان پیشگام در رشته‌ای که توپولوژی نامیده میشه به خاطر میاد. او اولین بار متوجه شد که در بعد چهارم میشه یک تصویر سه‌بعدی رو به گونه تصویر آینه‌ای اون چرخوند. در نیمه دوم قرن 19 بود که سه ریاضیدان دیگه هم به عنوان کاشفان قلمرو جدید هندسه چندبعدی برجسته شدند. اکنون ساختن انیمیشن های از یک ابر مکعب با قاب سیمی هم آسون شده. مغز ما هنوز اون چیزی رو که میبینه به عنوان رفتار عجیب تعدادی مکعب به هم پیوسته تعبیر میکنه، نه چیزی که به صورت چهاربعدی وجود داره. با این حال ما این تصور رو داریم که اتفاقی بسیار غیرعادی در حال وقوعه که نمیشه اون رو در قالب های سه‌بعدی معمول توضیح داد. اما آیا ما فناوری داریم یا به زودی خواهیم داشت که به ما اجازه بده مستقیماً بعد چهارم رو تجربه کنیم؟ ریاضیات به ما این امکان رو میده که عمق آن چیزی رو که تصورات ما به تنهایی نمیتونه در اون نفوذ کنه کشف کنیم. این ما رو فراتر از سه بعد میبره که به طور طبیعی به ما میرسه، به طوری که میتونیم با جزئیات زیاد ویژگی‌های اشیا رو در چهار بعد و فراتر از اون بدونیم. همچنین ریاضیات به ما اجازه میده تا علومی رو که برای درک جهان در هر دو سطح میکروسکوپی و کیهانی نیاز داریم به جلو ببریم. ولی بیشتر از همه امکان توسعه ابزاری رو به ما میده که بتونیم ابعادی فراتر از بعد سوم رو تجسم کنیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب ریاضیات عجیب به نویسندگی دیوید دارلینگ. نویسنده در این کتاب درهای جدیدی رو به جهان مرموز و ناشناخته ریاضیات باز میکنه. تلاش میکنه تا ریاضیات دشوار و پیچیده رو با زبانی ساده و شفاف برای ما توضیح بده. این کتاب برای افرادی کاربردیه که تا حدی با مباحثی مثل اثبات اشکال هندسی، فیثاغورس و ارقام اشاری آشنا هستند و میخوان دانسته های خودشون رو افزایش بدن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. باز میگردیم به ادامه پرونده ویژه امروز همراه با آقای رضا نظام‌دوست، متخصص زیستشناسی دریایی، که در روز ملی خلیج فارس داریم راجع به موجودات ساکن در این اکوسیستم صحبت میکنیم. آیا در واقع مثلا خلیج مکزیک با خلیج فارس موجوداتی که درش حضور دارن فرق میکنه رضا؟
بله، به طور کلی در واقع بر اساس اون پارامترهای فیزیکی و شیمیایی هر منطقه از عرض جغرافیایی عموماً در واقع تفاوت وجود داره بین گونه‌هایی که اونجا زندگی می‌کنن. حالا دیگه مثال سادهش همین تفاوت عرض جغرافیایی از شمال تا جنوب، شما می‌بینین که چقدر طیف ماهی‌ها رو تغییر میده.
یعنی حرارت آب که داره اون تغییر رو ایجاد میکنه؟
حرارت آب یکی از مهمترین هاست، سختی آب هست، پیچ آب هست، مواد معدنی و تریس الیمنت هایی که میاد بسته به در واقع رودخونه های ورودی و خروجی که در واقع به اون حوزه آبی راه دارن، میتونن اون فرمول شیمیایی اون آب رو در واقع تعیین کنن که الان مثلا چه ترکیباتی اینجا تراکمش بیشتر از مثلا در واقع دریای کاسپیان هست. این تفاوت‌ها اون گونه‌ها رو هم تعیین می‌کنن به طور مثال. ولی میشه یک سری دنبال گونه‌ها رفت، یعنی مثلا ما بگیم که بر اساس این که شوری آب روی این عدد باشه یا مثلا دمای آب روی این عدد باشه، پی اچ اینجوری باشه، ما احتمالاً اینجا می‌خوایم بریم غواصی، این گونه‌ها رو بیشتر میبینیم و همچین فینگرپرینت هایی حوزه‌های آبی برای خودشون دارن که بر اساس اون میشه در واقع انتخاب کرد مثلا یه حوزه‌ای رو برای نمونه برداری تحقیقات و اینها. حالا خلیج مکزیک هم میگم دیگه، کلا به طور کلی خلیج فارس از این منظر که یک هو از عمق خیلی بالا به عمق پایین میرسه، یعنی میانگین عمق خلیج فارس 30 متره، این خیلی چیز عجیبیه و حالا کم که هست واقعا و خیلی چیز عجیبیه واقعا، یعنی شما اصلا توی عمق 30 متری نباید انقدر تنوع زیستی داشته باشین
که شما میگید که این ذخیره‌گاهیه که به نوعی از دریای عمان و اقیانوس هند به نوعی
وارد شده
یعنی میان اینا میمونن همونجا و تکثیر پیدا میکنن.
قطعاً سالها قبل کلی از اینها اومدن تلف شدن، عمق متناسبشون نبوده، ولی امروز اگه برگردونیشون همین گونه ها رو شاید توی دریای عمان دیگه نتونن زندگی بکنن و آداپته شدن با این محیطی که الان در واقع توی خلیج فارس داره.
یعنی این هماهنگی زیستی به وجود اومده به تدریج براشون. اگه قرار باشه که یه فهرست دو و سه تایی از جانورهای محبوب در خلیج فارس که برای خودتو جالب هستش و شگفت انگیز هستن رو بهشون بپرزیم، اگه بخوایم از سومی شروع بکنیم، سومی چه هستش؟ بعد اول... دومی بعد اول.
اولش مشخص کنیم تو خوشمزه بودن و به عنوان خوراکی‌هاش
به عنوان یه زیست شناس در اون خوشمزگیش رو بسپر به من.
گفتم اگه می‌خوایم ماهیای خوشمزه‌اش هم اینجا معرفی کنیم، خب اونا که البته همه
کدوم خوشمزه‌اش چیه؟ سرخو مثلا؟
به نظر من، من سرخو خیلی خوشم میاد و شیر.
شیر ماهی که اصلا حرف نداره، برای آدمای تنبلی مثل من که اصلا اتفاقا تیغم دوست ندارم داشته باشه ماهی، اون فیله ماهی بی‌نظیریه دیگه ماهی شیر.
ولی خب اکثرا ماهی جنوب همشون طرفدار دارن دیگه، از شوریده و حلوا و همشون خوشمزن خودش.
فقط سرخوی مشکلی که داره بوی خیلی زیادش که توی سرخ کردن به دیوارای خونه برای سالها میچسبه، یعنی دیگه رها نمیکنه.
خود جنوبیا که درستش میکنن اون بو رو نمیده.
تو فضای باز درست میکنن دیگه، یعنی اگرم گرفتیم بهتره.
من هر سری اونجا میخورم خوشم میاد، ولی دقیقاً اتفاق عالیه. وقتی خارج از جنوب میفته همون بوه اذیت.
حالا من یه گاز پیکنیکی گرفتم میرم توی مثلا حیات خلوت، ایوون یا یه جایی توی بالکن، یه جایی که به نوعی فضای باز هستش، اونجا کارو انجام میدم، کار درست در میاد، اصلا عالی، خوشمزه. و البته آب پز کردنشون هم بسیار بسیار جز ماهیایی که آب پزش هم خیلی خوشمزه است. سرخو انقدر طعم قوی داره که اصلا تموم نمیشه این طعم خوشمزه و با آب دهنم را افتاد. برگردیم به اون جانورایی که خیلی حیرت انگیزن برات به لحاظ مثلا ابعاد، قدمت حضور در کره زمین، مثلا شاید یه خرچنگ خاصی داشته باشه یا مثلا یک سفره ماهی یا هر چیزی، نمیدونم.
حالا به دلایل مختلف من اگه بخوام علایقم رو اینجا تقسیم
سه
کنم،
دیگه سه تاشو
بخوام بگم واقعا سخت از اولی تا سومیش و از سومیش اینجوری. من سومیش جراح‌مایی ها رو میگم.
جراح؟
بله، جراح‌مایی ها که
یعنی جراحی میکنه؟
اینا در واقع اطراف ناحیه دومی خودشون یه تیغی دارن که وقتی احساس خطر بکنن با استفاده از اون در واقع اون شکار رو حالا هم شکارش میکنن یا اینکه از خودشون دور میکنن. حالا انواع مختلفی داره دیگه، باز به کارتون نمو اگه بخوایم ارجاع بدیم اون دوری میشه در واقع جراح‌مایی بلوتنگ. یا مثلا جراح‌مایی زرد داریم، جراح‌مایی دمقیچی داریم که توی خلیج فارس بسیار زیاد و بسیار زیبا هستش و بسیار هم خطرناک. یکی از این بلاگرهای حوزه آبزیان توی فضای مجازی چند وقت پیش اتفاقا داشتم میدم که مدرس کوسه است، میگه مثلا این همه سال تا حالا من از کوسه هایی آسیبی ندیدم که از یه ماهی که اندازه یک کف دسته دستم پر از بخیه و ایناست، یعنی مثلا ماهیه که اصلا به قیافش هم نمیخوره،
یعنی یه دفعه شروع میکنه حمله کردن،
خیلی حرکت دومه فرزی داره و خیلی سریع خط میندازه و میره. ولی بسیار زیباست. من جراح ها رو توی سوم میذارم،
رتبه سوم.
دوم دلقک ها و دلقک و شقایق و یه پکیج با هم دیگه به نظر من یه جاذبه هستش که این کارو میکنم. و اولش با اینکه خب کوسه هم خیلی جذابن، ولی من کوسه رو نمیذارم و همون عروس دریایی رو میذارم.
اولی شماره یکتون عروس دریایی؟
بله، عروس دریایی به نظر من خیلی جذابه، چون که حالا هم بحث اون تاریخچه و تکامل جز اولین موجودات کره زمینه، بعد عملا اصلا هیچی نداره، یعنی یکی از صحبت های جالب و آزمایش های جالبی که البته من فیلمش رو دیدم، ولی آزمایش استادمون انجام داده بود تو دوران لیسانس. استاد جانورشناسی اون یه فیلمی نشون میداد از یه آزمایش یه خورده دلخراشی که روی یه عروس دریایی داشت انجام میداد و اینو آورده بود بیرون گذاشت زیر آفتاب، یه دونه عروس دریایی و زیر آفتاب. تقریبا بعد از مثلا 10 دقیقه به جز یه خورده نمک چیزی روی اون کف و سطح باقی نمونده بود. یعنی کل این موجود که راه میره، تصمیم میگیره به سمت مختلف، به جهت‌های مختلف حرکت کنه،
بیاد بالا،
شکار
بره
کنه، بره با همه اینا، همه و همش تمام
شکار میکنه،
تمام زیستش بله شکار میکنه، نیش میزنه تومش رو احساس خطر بکنه، نیش میزنه. اینجور نیست که هر کسی رو نیش بزنه. تمام این تصمیم گیری ها خیلی برام جالبه که همه و همش تو همون مثلا 1 گرم نمکیه که تهش اونجا میمونه. یعنی همش آبه، بالای 98% بدنش رو آب تشکیل میده و 2% املاح. و این سازوکاری که حالا از اون قشای سلولیش و بافتیش و همه اینا رو تشکیل داده، همه و همش، یعنی همه این ذات زندگیش، اون 1 گرم 2 گرم نمکیه که تهش باقی میمونه و این واقعا به نظر من جذابه. یعنی
در واقع اون نمک میشه اون پتاسیمی که داره،
مجموعه‌ای از نمک هاست. حالا قطعا پتاسیم، کلسیم بخش عمده ای از اینها،
یعنی
رو تشکیل میده.
پیام‌های عصبی بعد رد و بدل بشه، بله. که برای یعنی فرمانی بعد داده بشه برای اینکه نیش بزن، شکار کن، اصلا برو بالا بیا پایین، بله. تشخیص بده.
جذاب واقعا نیست اصلا به نظر من.
خیلی 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 جالبه. و جنس بیرونیش هم که ما میبینیم شبیه یک مثلا کیسه هستش و اینها، سلول دیگه، یه سلول نرمه،
یه سلولیه کاملا،
یه سلول نرمه. تا حالا دست زدیم به مثلا عروس دریایی؟
من به در واقع عروس دریایی دریای کاسپیان دست زدم، چون اونجا هم ما داریم میکروسکوپی که در واقع یه جور جلی فیش هستش، در واقع به عنوان البته متاسفانه یه آفت همراه کشتی‌های خارجی به عنوان گونه مهاجم وارد دریای کاسپیان شده، ولی اونا رو تاچ کردم، تونستم لمسش کنم، ولی در واقع اینایی که توی جنوب هست و جرأتش هم نداشتم.
بزرگ
درستش هم هست که شما دیدین دست نداشت، چون سمش کشنده است واقعا.
ای جدا چه جالب. بعد چطوری لاک پشتو می‌خورنشون اینا راحت؟
خب خیلی به اون مهارتش هم در واقع
چطوری شکار میکنه،
بله، بستگی داره. جدا از این که این بحث سمها و توکسین‌های دریایی خودش خیلی بحث پیچیده‌ایه، یعنی یه سری بحث‌های گیرنده و در واقع گیرنده های مختلفی که در سطوح سلولی اون شکار وجود داره باید ببینین سینک میشه، همگام میشه با اون سم یا خیر. به طور مثال همون مثالی که زدم، شقایق دریایی هم میتونه سمی باشه برای بسیاری از گونه‌ها، ولی دلقک ماهی نهایت لذت رو میبره دیگه. شما تو آکواریومتون هم اگه داشته باشین و ببینین این تصویر جذاب ترین هاست، یعنی صبح تا شب اصلا همونجا میخوابه، غذاش همونجا
بازی
کردن
بازی
میکنه
به این هستش. و اگه قرار باشه که بخوایم یه خورده موجودات جدی‌تر در نظر بگیریم، کوسه مثلا، نمیدونم، خرچنگ، چیز خاصی توی
100% کوسه‌های بسیار جذابی ما داریم توی خلیج فارس. میگم جز ستای من نبود کوسه، ولی خب قطعا خیلی ها دوست دارم. ما کوسه های بومی داریم توی خلیج فارس، مثل کوسه دومسیا، نوکسیا، که نوکسیا میشه همون بلک تیپ، که خیلی کوسه اصیلی هم هست برای ما، در واقع گونه بلک تیپ که متاسفانه شکارش هم خیلی بالا سر شد. در مورد اینم دوست دارم صحبت کنم یه چیزی بگم،
زمانی نمونده ولی حیفه که راجبه نگیم. این کوسه و شکارش و اینا هم یه داستانیه که متاسفانه همه جای دنیا هست، در خلیج فارس ما هم هست.
کلا یه چیزی که تو کالچر ما ایرانی ها متاسفانه هست، دوست دارم بگم، همش احساس می‌کنیم درمانی در پس خوردن نهفته، ولی واقعا من احساس میکنم اگه قرار باشه بحث درمان با مستر خوردن در ارتباط باشه، بیشتر به نخوردن میخوره. یعنی شما مثلا به نتیجه بهتری میرسی، یعنی کوسه که گوشتش پر از اوره و آمونیاک و نیتروژن و اینها هست، شما میخورن به عنوان حالا یه سجدای عجیب غریبی که مثلا بنیهشون قویه میشه یا مثلا نیست همچین چیزی. واقعا گوشت گوشته دیگه، یعنی چه کار میخواد بکنه برای شما. این موضوع رو ما تو دریای کاسپیان هم داریم، یعنی مثلا ماهی زیبای آزاد کاسپیان اسمش ماهی زیباست، یعنی ببین چقدر زیباست که این ماهی اسمش ماهی زیبای آزاد کاسپیان. مثلا سالی یه دونه صید میشه به قیمت مثلا گزاف 100 میلیونی فروش میره، برای این که میگن مثلا نمیدونم برای پوست خوبه. آخه یک بار خوردنش چجوری میتونه برای پوست خوب باشه؟ یعنی بذار اون زندگیشو
بکنه. قرصی رو خوردیم که یه دونش با یه دونش درمان اتفاق بیفته.
واقعا اصلا اونقدر تفاوتی بین گوشت ها نیست، یعنی یه چیزیه که فقط گرونه چون کمه و این شما مثلا تشویق میشین به خوردنش، دارین هی هر سال هم کمتر و کمترش میکنین. کوسه ها هم که همینجوری حالا هم برای به باور غلط یه سری در واقع بحث‌های درمانی سید میشن، همین که روغن جگرشون در واقع باز میگن خاصیت داره، یعنی کوسه خیلی کوچیک هم حتی که به درد خوردن نمیخوره ول نمیکنن، به خاطر جگرش سید میکنن و اصلا درک نمیکنم.
خب مسئله اصلی تقاضا دیگه. من فکر کنم که این برنامه‌های رادیویی میتونه یا برنامه‌ای که در رسانه‌های مختلف هست، شما سخنرانیاتون جای مختلف سعی میکنید یادآوری بکنید که اینکه ما تقاضا، یعنی اینکه ما خودمون طالبش نباشیم. اگه ما طالبش نباشیم دیگه احتمالاً میلی هم به صیدش نیست دیگه، کم میشه دیگه میل به صیدش دیگه.
بله
دقیقاً. هشبام داریم ما، اختاپوس هم داریم. ببخشید وسط صحبت من زمانمون رو به اتمام ساعت دیدم گفتم بپرسم.
ما انواع مختلفی از هشپا و اسکویت ها رو داریم. حالا اسکویت های زن نسخه های کوچیکتری از هشپا هستن. اسکویت ها باز خودشون انواع دارن که در واقع یک تعدادشون که همون ماهی مرکب میشناسیمشون، اینا به ده پا هم میرسن، یعنی گونه های ده پا هم داریم. یعنی اکثرا ماهی های مرکب ده پا هستن، همونی که در واقع یه صدف کوچیکی هم پشت سرش داره که آها. اونم باز به خاطر همون صدفش
کف دریا بهش میگن. کف دریا من. توی عطاریا من دیدم میفروشن، نمیدونم چه خاصیت
هیچ خاصیتی
قطعا. یه استخونه دیگه نه؟
بله یه نوع استخونه کربناتیه که این بیچاره داره و من نمیگم، یعنی مثلا خب به هر حال ماهی مرکب رو توی تمام دنیا میخورن، ولی به این هدف شکار کردنش مثلا واقعا منصفانه نیست.
چی میشه موجب منقرض شدنش میشه؟
اینا ماهیای تکثیری نیستن، در حال طبق یک اصول فیزیولوژیکی به اندازه خودشون تو چرخه تکثیر میشن و برای خودشون بستن، ولی ما در واقع با صید بی رویه میتونیم ذخیرهشون رو به خطر بندازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از آقای رضا نظام دوست، متخصص زیستشناسی دریایی. امروز راجع به خلیج فارس صحبت کردیم و اون اندوخته بی‌نظیری که زیر آب هست و خیلی وقتا ما نمیبینیمش و یک چرخه زیستی رو سامان داده. حذف هر کدوم از این بخش‌ها میتونه به نوعی اختلالی رو ایجاد بکنه در کل یک شبکه زیستی که به نظر ما شاید ربطی هم نداشته باشه، حالا زیر آب دیگه، ولی همون زیر آب، روی آب، حتی در واقع اون مرجان‌هایی که به ساحل هست و گفته میشه مرجان‌های مرده است، همه اینها یک اکوسیستم رو می‌سازه و این اکوسیستم هر جزء به جزءش به همدیگه وابسته هستش. آقای نظام دوست، نکته پایانی؟
نکته پایانی واقعا دوست دارم فقط همین جمله رو بگم که امیدوارم و ای کاش و ای کاش که این بحث خلیج همیشگی فارس و اینا فقط وقتی که بحث‌های سیاسی و ملی هست بین ما مطرح نشه و اگه واقعا ارقی وجود داره در واقع خودش رو توی محافظت از این دریا نشون بده و همه ما یه روزی خودمون رو در قبال دونه دونه اون شنهای ساحل هرمز تا تک تک ماهیای خلیج مسئول بدونیم و این به نظر من اون تعصب واقعی نسبت به خلیج فارس میتونه باشه.
متشکرم. رضا نظام دوست، متخصص و زیستشناس دریایی، امروز در رادیوم همراه ما بود. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.